أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اقوال چهارگانه در دلالت ماده امر بر وجوب بود. قول اول که قول منسوب به مشهور هست و برخی مثل صاحب کفایه و امام آن را اختیار کردند، این است که دلالت ماده امر بر وجوب به وضع هست. اگر بگوید مولا که آمر و که به کذا، این دلالت وضعیه بر وجوب می کند. یا اگر خبر بدهند که مولا امر کرد مردم را به فلان کار، این به وضع دلالت بر وجوب می کند. برای این قول به وجوهی استدلال شده. استدلال اول استدلالی است که صاحب کفایه مطرح می کنه. میگه که چون تبادر علامت وضع هست، ما میبینیم که وقتی که میگویند امر المولا به کذا، ما از آن وجوب به ذهنمان تبادر میکنه و این کشف میکنه که امر وضع شده برای وجوب. این استدلال به نظر ما ایراد داره، چون که تبادر همیشه ناشی از وضع نیست، گاهی ناشی از اطلاق هست. ممکن هست این که ما وقتی مولا بهمون میگه آمرو که ان تفعل کذا، ما از آن وجوب به ذهنمون تبادر میکنه، این مستند باشه به اطلاق و مقدمات حکمت. ولذا اگر مولا بفرماید که یا ایها الذین آمنوا اقیموا صلاة اللیل، ولو ما بدانیم که این امر امر استحبابی هست، احساس مجاز نمی کنیم اگر بگوییم امر المولا صلات اللیل. عرفاً هم صحیح نیست که از امر استحبابی ما سلب کنیم عنوان امر را، بگیم هذا لیس به امرن. به عنوان مثال در معتبره عبدالله ابن سنان آمده است که ان رسول الله صلی الله علیه و آله امر الناس به نتف الابت و حلق الانه و الغسل و تجرد فی ازار و رداء. که در وسائل الشیعه جلد 11 صفحه 224 نقل میکنه. ما هیچ احساس مجاز نمیکنیم از این تعبیر، با اینکه نطف الابت و حلق الانه و بلکه غسل احرام مستحب هست. یا باز در روایت هست که معصوم علیه السلام به زنی فرمودن انطلقی و ارضعیه حولین کاملین کما امرک الله به، وسائل الشیعه جلد 28 صفحه 104. با اینکه امر خدا به ارضاء حولین کاملین امر استحبابی است. یا هنگامی که این آیه شریفه نازل شد که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، حضرت جبرئیل خطاب به پیامبر عرض کرد یا محمد ان ربک امرک ان تصل من قطعک و تعطی من حرمک و تعفو عن من ظلمک. زبدت البیان صفحه 439. با اینکه عفو از ظالم واجب نیست یا بذل و بخشش به کسی که انسان را محروم می کند و به انسان کمک نمی کند واجب نیست. و همینطور در دعای کمیل آمده است که امرت به دعا این امر امر وجوبی نیست. یا باز این تعبیر هست که یا محسن و قد اتاک المسیء و قد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیء، مصباح المتهجد صفحه 400 و صفحه 30. اینها امرهای استحبابی است و عرفاً احساس مجاز و عنایت در آن نمی شود. مؤید عرض ما اینه که کلمه نهی قرینه کلمه امره، اینها بر وزان هم هستن عرفاً، و نهی کراهتی وجداناً برش نهی صادقه. چجور میشه که بر امر در موارد امر استحبابی عنوان امر صادق نباشه؟ ما قبلا هم عرض کردیم اگر امر مرادف باشد با فرمان دادن، خب جا دارد کسی بگوید که عرفاً امر استحبابی فرمان دادن نیست، ولیکن شواهدی عرض کردیم که امر به معنای خواستن هست که در موارد استحباب هم این تعبیر صادق است. پس این وجه اول تمام نیست. اما وجه دوم وجهی است که محقق ایروانی مطرح میکنه. ایشان فرمودن که چون در صدق امر صدور طلب از مولا به ماه و مولا معتبره، اگر مولا طلب بکند به ماه و ناصح خبیر امر بر آن صادق نیست، و در موارد استحباب خطاب استحباب از مولا به ماه و مولا صادر نمیشه، به ماه و ناصح خبیر صادر میشه، و لذا امر بر استحباب صادق نیست. این مطلب رو محقق ایروانی در نهایت و نهایه جلد یک صفحه 90 بیان کردن که این مطلب به نظر ما تمام نیست، هیچ مانعی نیست نه عقلا نه عرفن که بعث و طلب مولوی به مستحبات تعلق بگیره. وجهی نداره ما بگیم اراده و طلب مولا به ما و مولا یک قسم بیشتر ندارد و اون وجوبی است. نخیر، میتواند مقرون به ترخیص در ترک باشد و استحبابی بشود. وجه سومی که مطرح شده برای اثبات این که کلمه امر وضع شده برای وجوب، استدلال به این آیه شریفه است که فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنتون او یصیبهم عذاب علیم. گفته شده است که اگر امر شامل طلب استحبابی بشود، باید عموم این آیه رو تخصیص بزنیم، بگوییم فلیحذر الذین یخالفون عن امره الوجوبی، و این خلاف اصالت العموم هست. مقتضای اصالت العموم این هست که ما بگوییم هر جا امر صادق است، تخلف از امر موجب استحقاق عقاب است. پس کشف می کنیم چون در موارد طلب استحبابی پیامبر ما مستحق عقاب نیستیم اگر آن را ترک کنیم، از این کشف می کنیم پس امر بر آن صادق نیست. این استدلال هم به نظر ما ایراد داره. اولا این استدلال مبتنی بر اینه که ما قائل بشیم به جریان اصالت و عدم تخصیص برای اثبات تخصص. مثلا اگر مولا در خطابی بگه که اکرم کل عالم، و ما بدانیم اکرام زید لازم نیست، اما نمیدانیم زید عالم است تا خروجش از این عام به تخصیص باشد، یا جاهل است تا خروجش از این عام به نحو تخصص باشد. درسته که کسانی مثل شیخ انصاری فرمودن ما اصالت العموم، اصالت و عدم تخصیص در این خطاب جاری می کنیم، لازمه این که این خطاب تخصیص نخورده است این است که پس شامل نشدنش نسبت به زید از باب تخصص. نتیجه می گیریم زید جاهله و احکام جاهل رو بر او وار می کنیم، ولیکن مبنای صحیح همونطور که صاحب کفایه فرموده اینه که بناء عقلا بر همچو مطلبی نیست که اصالت و عدم تخصیص در این مثال ها جاری کنند بعد از این که مراد جدی مولا مشخصه که اکرام زید واجب نیست، اما کیفیت اراده مولا مشکوکه که آیا به نحو تخصیص یا تخصص. بناء عقلا بر اجراء اصالت و عدم تخصیص در این گونه موارد نیست. اینجا هم ما میدانیم از این آیه فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنتون او یصیبهم عذاب علیم، طلب استحبابی پیامبر خارجه، اما نمیدونیم خروج آن به نحو تخصص و طلب استحبابی حقیقتا امر نیست یا از باب تخصیص. این جا جایی نیست که ما اصالت و عدم تخصیص جاری کنیم برای اثبات تخصص و بگوییم طلب استحبابی اصلا امر نیست. ثانیاً بر فرض ما مبنای شیخ انصاری رو بپذیریم که اصالت و عدم تخصیص جاری می شود در این گونه مثال ها برای اثبات تخصص، این مختص به جایی است که مخصص ما بر فرض وجودش منفصل باشد، مثل این مثال اکرم کل عالم، که اگر زید عالم است و خارج شده است از اکرم کل عالم، به مخصص منفصل خارج شده است. هم دائر است بین تخصیص به مخصص منفصل یا تخصص. اینجا ظهور در اکرم کل عالم منعقد میشه، در عموم گفته میشه که معنای اکرم کل عالم اینه که کل عالم واجب الاکرام، عکس الحملش اینه که من لا یجب اکرامه فلیس به عالم. میگیم زید چون واجب الاکرام نیست پس عالم نیست. اما در جایی که امر دائر است بین خروج یک فرد از عام به مخصص متصل یا به تخصص، اصلا ظهوری در عام منعقد نشده علی ای تقدیر نسبت به این فرد، چه ظهور در عموم اصلا منعقد نشده تا ما بیاییم عکس الحمل برای این عموم درست کنیم. ما نحنفی از این قبیله. قرینه لبیه متصله هست در کنار آیه فلیحذر الذین یخالفون عن امره، که کسی که طلب ندبی پیامبر را مخالفت کند مستحق عقاب نیست. این که مخصص منفصل نیست، این مخصص لبی متصل هست. ولذا خروج طلب ندبی از این آیه خلاف ظهور آیه نیست، چه خروجش تخصیصی باشه چه تخصصی. در کتاب مبان الاحکام جلد 1 صفحه 141 مرحوم حاج مرتضی حائری یک مطلبی فرمودند در جواب از این وجه سوم. فرمودند که بعد از این که شارع ترخیص بده در ترک مستحب، عنوان مخالفت امر دیگه صادق نیست بر ترک مستحب، ولو اون طلب استحبابی مصداق امر باشه. پس الذین یخالفون عن امره ترک مستحب رو نمیگیره و این دلیل نمیشه که طلب استحبابی امر نباشه، بلکه ترک مستحب مخالفت امر نیست. خب این فرمایش به نظر ما تمام نیست. اگر امر ظهور در وجوب نداشته باشه، هم شامل امر استحبابی هم بشه، چرا صدق نکنه مخالفت امر بر ترک مستحب؟ اگر امر اعم است از امر استحبابی و وجوبی، امر معنای خواستن هست، چرا صدق نکنه کسی که ترک میکنه خواسته استحبابی مولا را که اون مخالفت کرده با خواسته مولا، منتها مخالفتی کرده که عقل حکم به قبح آن نمی کنه، مخالفتی که کرده که شارع ترخیص داده در این مخالفت. ولذا این که بگیم مخالفت امر صدق نمی کنه بر ترک مستحب ولو خود امر استحبابی مصداق امره، این رو ما نمی فهمیم. وجه چهارمی که ذکر شده برای این که دلالت لفظ امر بر وجوب به وضع است، استدلال به این روایت نبوی است که لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 17. گفته میشه که شکی نیست که مسواک زدن مستحب، پس این که پیامبر فرمود اگر بر امت من سخت نمی شد امر می کردم به مسواک زدن، ولی چون بر امت من سخت می شود امر به مسواک کردن نکرده ام، این نشون میده که امر یعنی طلب وجوبی و الا طلب استحبابی که نسبت به مسواک زدن وجود داره. این استدلال هم به نظر ما ناتمامه. اولا در من لا یحضر الفقیه درسته که این تعبیر اومده که لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، ولی در فقه الرضا داره که لولا ان اشق على امتی لاوجبت علیهم السواک. در دعائم الاسلام هم آمده که لفرضت علیهم السواک. درست سند اینها ضعیفه، سند حدیث من لا یحضر الفقیه هم ضعیفه، از این جهت تفاوتی بین اینها نیست، چون این روایت در من لا یحضر الفقیه روایت مرسله است. ثانیا این تعبیر که لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، این امر ازش اراده شده طلب وجوبی. حالا اگر سند حدیث هم تمام نباشه، اون کسی که این رو استعمال کرده این رو ازش اراده کرده طلب وجوبی، ولیکن اصلا نه تنها دلیل نمیشه بر این که لفظ امر وضع شده بر وجوب، بلکه دلیل هم نمیشه بر این که اطلاق امر اقتضاء وجوب میکنه. و به این قرینه که فرمود لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، ما فهمیدیم که این امر ازش اراده شده وجوب، چون امر استحبابی که مشقت نداره. پس دلالت این امرتهم بالسواک بر این که مراد وجوبه شاید به قرینه خاصه است، و اون اینه که در امر استحبابی که مشقت نیست، ولذا این استدلال هم ناتمام هست. وجه پنجم استدلال به این حدیثی است که در قضیه بریره هست که پیامبر وقتی به بریره فرمود تصالحی زوجی که ورجعی الیه، عرض کرد اتعمرنی یا رسول الله، پیامبر فرمود لا و انما انا شافع. گفته میشه که اگر امر حقیقت در وجوب نبود که در ذهن بریره این ارتکاز وجود نداشت که اگر پیامبر امر می کرد باید او قبول می کرد. همین که در مرتکز بریره اینه که اگر پیامبر امر می کرد باید او قبول می کرد، این معلوم میشه که امر دلالت وضعیه بر وجوب می کنه. این وجه هم به نظر ما ناتمامه. اولا شاید بریره اگر پیامبر امر می کرد ولو امر استحبابی آماده بود که امتثال بکنه، و لذا به پیامبر عرض می کنه که این امریست از شما تا امتثال کنم یا مجرد شفاعته. پیامبرم فرمودن مجرد شفاعت. ثانیاً بر فرض ظاهر این تعبیر که اتأمرنی یا رسول الله این باشه که اگر امر بکنی این اقتضاء وجوب میکنه، اما لزوماً این به معنای دلالت وضعیه لفظ امر بر وجوب نیست، بلکه شاید به این جهت باشه که اگر پیامبر امر بکنه و نه شفاعت، این دلالت اطلاقیه بر وجوب میکنه. یا حتی بالاتر عرض کنیم ممکنه دلالت اطلاقیه هم بر وجوب نکنه، حجت عقلائیه بر وجوب باشه یا موضوع حکم عقل به وجوب باشه، ولذا این استدلال هم تمام نیست. وجه ششم برای اثبات دلالت لفظ ام بر وجوب به دلالت وضعیه وجهی است که در کفایه ذکر فرموده. فرموده است که اگر مولا امر کنه عبدش رو به یک چیزی و عبد مخالفت بکنه، به وجدان عقلایی صحیح است احتجاج بر این عبد، ولذا در آیه شریفه فرموده است خطاب به ابلیس ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، عتاب کرد ابلیس را که چرا مخالفت امر کرده. این استدلال هم ناتمامه. در این آیه قطعاً عتاب بر مخالفت امری شده است ابلیس که اقتضاء وجوب داشته، یعنی اون امری که شد که اسجدوا لآدم، این اقتضاء وجوب داشته. حالا این اقتضاء وجوب ناشی از چی بوده؟ حتی ممکنه ناشی بوده از قرائن خاصه که در بین بوده که طلب سجود برای آدم طلب وجوبی است. و در این آیه هم خدا فرموده که وقتی امر کردم تو را به سجود، همون امر به سجودی که اقتضاء وجوب داشته، چرا مخالفت کردی؟ این دلیل نمیشه که بر طلب ندبی امر صادق نباشد. این امر در آیه از امرتوک تطبیق شده بر یک طلبی که اقتضاء وجوب داشته. و اما صحت احتجاج که کشف نمیکنه از اینکه لفظ امر وضع شده باشه برای وجوب، حتی اقتضا نمیکنه که دلالت بر وجوب بکنه به مقدمات حکمت. شاید صحت احتجاج ناشی باشه از اینکه امر حجت عقلائیه بر وجوب هست بدون اینکه کاشف نوعی از آن باشه، یا طبق مبنای مرحوم نائینی و آیخوی عقل حکم میکنه در توجه خطاب امر از مولا به عبد، در فرضی که ترخیص در ترخیص که عقلا واجب از عبد امتثال بکنه. وجه هفتم وجهی است که بعض معاصرین در درسنامه اصول فقه جلد 2 صفحه 326 مطرح کردند. فرمودند که اگر بحث راجع به انشاء امر بود به ماده امر که آمرو که ان تفعل کذا، جا داشت که بحث کنیم که دلالت این خطاب بر وجوب به وضع است یا به اطلاق. اما اگر خبر بدهند از این که مثلا زیدون امر ابنه، اگر این خطاب که میگوید زیدون امر ابنه دلالت بکنه بر طلب وجوبی زید از فرزندش، این باید ناشی باشه از وضع، نمیتونه ناشی باشه از اطلاق یا از حکم عقل، چون اطلاق یا حکم عقل به وجوب امتثال مربوط به مقام انشاء نه مقام اخبار. اگر ماده امر وضع شده برای جامعه طلب، خب ما خبر دادیم از تحقق جامعه طلب، چرا کشف بکنه از اینکه این طلب وجوبی بوده؟ انشاء طلب هم که نکردیم، نگفتیم به عبدمون که آمرو که ان تفعل کذا تا گفته بشه که عقل حکم به وجوب اطاعت میکنه، یا مقدمات حکمت اقتضا میکنه که او مرخص در ترک نباشه. و چون ظاهر زیدون امر ابنه این است که طلب او وجوبی است، ولذا ما کشف میکنیم که این ظهور ناشی از وضعه. به نظر ما این وضع هم ناتمام، برای این که کی گفته زیدون امر ابنه؟ اگر در مقام بیان نباشه کشف میکنه که اون امر و طلب وجوبی بوده. این کاشف نداره، بلکه ممکنه معنای زیدون امر ابنه این باشه که زید طلب کرد، خواست از فرزندش چیزی را، حالا شاید خواستنش مقرون به ترخیص در ترک بوده. بله، اگر امام علیه السلام نکنند که امر النبی المؤمنین به کذا، که در مقام بیان هست، این به نظر ما دلالت اطلاقیه داره بر وجود، چون معناش اینه که میخواد بگوید پیامبر ابراز کرد اراده خودش را که مؤمنین این کار رو بکنند، و انشاء الله بعدن خواهیم گفت این هیچ فرقی با این که خود پیامبر بفرماید آمرکم بکذا، که ابراز می کند اراده خودش را به یک فعلی که دلالت اطلاقیه بر وجوب می کنه، با این هیچ فرقی نداره، و این رو انشاءالله در بحث ادله دلالت لفظ امر وجوب به مقدمات حکمت بیان خواهیم کرد. نتیجه این بحث این هست که ما ادله وضع ماده امر رو بر وجوب نپذیرفتیم. بله، یک بیانی محقق عراقی دارند بر رد این قول اول. ایشون فرمودند شاهد بر بطلان قول اول اینه که صحیح است بگیم الامر ینقسم الى الوجوب و ندب. معلوم میشه امر وضع شده برای جامع. به نظر ما این بیان تمام نیست، چون در اینجا قرینه هست که این امر استعمال در جامع شده. مثل اینکه شما میگید الماء اما مطلق او مضاف، قرینه است برای اینکه این ما اعمه، منافات نداره که وضع ما بر خصوص ما مطلق باشه. ولی به هر حال ادله وضع مادی هم بر وجوب تمام نشد، کلام واقع میشه در ادله قول دوم که دلالت مادی هم بر وجوب به اطلاق هست، انشاءالله در جلسه آینده.